أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله العلي عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. این سوره مبارکه مانند سایر سور مکی عناصر محوریشون راجع به مسائل اعتقادی است و خطوط کلی فقه و اخلاق و همچنین دعوت به صبر و شکیبایی و تحمل در برابر ناملائماتی است که از طرف مشرکان بر آنها تحمیل میشه. چند مطلب را در تلیه این سوره میفرماید که بخشی از آنها گذشت. یکی این که انسان خیال نکند رهاست، که در سوره مبارکه القیامه هم این مطلب آمده است. انسان خیال نکند رهاست، حساب و کتابی در کار نیست. یکی هم درباره خصوص مؤمنان است که فرمود کسانی که ایمان آوردن خیال نکنند که به همین ایمان اکتفا شده است، بلکه آزمون‌های فراوانی در راه است. سوم درباره کسانی که فکر می‌کنند قدرت اینها می‌تواند مشکل اینها را حل کند، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا می‌خوان زندگی کند. این کسی که بر اساس قد افلح الیوم من استعلا فکر می‌کند یک گمان باطلی دارد. این دو مطلب اخیر در صدر این سوره مبارکه عنکبوت مطرحه. اقسام فتنه و مراحل افتنا تو این روایات کنز الدقاق اینها حتما ملاحظه فرمودید که اقسام و درجات گوناگونی داره. پس انسان اگر بخواهد بگوید که من چون مؤمنم همین مقدار کافی است، این رسانی است. هم گذشتگان امتحان شدن، هم آینده ها، چون جزی سنت قطعی الهی است. لذا هم نار بارکه الله ذکر شده، هم با نون تأکید صغیره این تأیید شده است. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. پس امتحان یقینی است. بعد فرمود کسانی که فکر میکنن بر اساس قد افلح الیوم من استعلا پیشرفت میکنن در اشتباهن، زیرا نه در قبضه خدای سبحانه. امتحان الهی هم گاهی بر اساس زمان و زمین خاص است، مثل این که در سرزمین عرفات مکه منای امتحان مخصوصی است یا اعمال خاص دارد، یا در زمان خاص مثل ماه رمضان، یا در مواقیت صلات احکام عبادی است. بخش دیگر امتحانات مربوط به زمان و زمین خاص نیست، در همه شؤون انسان آزموده می شود. در بخش سوره مبارکه فجر دارد فقر امتحان است، غنا امتحان است، همه مبتلایند. این چنین نیست که ما به فقر امتحان بکنیم، بلکه برخی ها را به داشتن و ثروت امتحان میکنیم. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، بعضی ها مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به غنایت. مبتلا یعنی ممتحن. برخی مبتلا به مرضن در بیمارستان، برخی مبتلا به سلامتن مثل ما در این حال. ما هم مبتلاییم، اونها هم مبتلایند. ما مبتلا به سلامتیم، اونها مبتلا به مرضن. مبتلا یعنی ممتحن. هم غنی مبتلاست، هم فقیر مبتلاست. مبتلا بودن یعنی مورد امتحان قرار گرفتن. در سوره مبارکه فجر هر دو را با ابتلا یاد کرده است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. این کلا. بنابراین امتحان ها گاهی به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ مکان است، گاهی در شرایط خاص است و گاهی هم به لحاظ اون حالات عمومی است که ما داریم. پس ما در هر لحظه مورد امتحانیم، هم سلامت ما و هم بیماری ما، خواب ما، بیداری ما. این که میگن روزی چند بار خدا را حمد کنید به این مناسبت است، برای اینکه انسان از نعمت سلامت برخوردار است. اما درباره خیال باطل کسانی که میگوین ما چون قادریم بر مسلمان ها یا بر ضعفا پیروزی، این هم اشتباه است. برای اینکه اینا مبتلا به قدرتن، آزمایش شدن و در حیطه قبضه قدرت ذات اقدس الهی هستند. خب که مال گذشته، جریان لقاء خدا از رهاوردهای پربرکت قرآن کریم است. یعنی در کتابهای عقلی پیشینیان ادراک خدا مطرح بود، تصور مفهومی خدا، همین برهانهایی که در کتابهای عقلی مطرح است ذکر می شود. اما شهود خدا معمولا تو کتابهای عقلی نبود. این از رهاوردهای قرآن کریم است به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه که انسان خدا را مشاهده کند. اون بحث مبسوطش در سوره مبارکه اعراف گذشت، اونجایی که وجود مبارکه موسی کریم عرض کرد رب ارنی، ایشون اون بحث مبسوط رو اونجا دارن که بنده میتواند به لقاء الله موفق بشود. البته مستحضری که براهین عقلی که برای اثبات وجود خدای سبحانه است اینا مفهومن. این مفهوم در حیطه ذهن ما مشکل ما را حل میکند. ما به حسب عادی بیش از این قدرتی نداریم و همین مقدار که این مفاهیم عقلی در ذهن ما به صورت برهان حاصل بشود، بعد باور کنیم که این مفهوم مصداق خارجی دارد و اون مصداق خارجی خداست، همین مقدار برای ما کافی است. اما اینها دیگه هیچ کدوم لقاء الله نیست، شهود خدا نیست، رؤیت خدا نیست. ذات اقدس اله را هم که ملاحظه فرمودید در هیچ جایی از کتابهای فلسفی یا عرفانی ذات خدا موضوع قضیه نیست. او در دسترس احد نیست، ولی که اون ذات بسیط محض است، یک و نامتناهی است. و اگر بسیط از جزء بردار نیست و اگر نامتناهی است کن بردار نیست. نمی شود گفت ما خدا را به اندازه خودمون درک می کنیم، اندازه پذیر نیست. این مفاهیمی که ما درک می کنیم که این مفاهیم مصداق خارجی دارد برای ما همین مقدار کافی است. تو کتاب توحید صدوق مرحوم ابن باوی هست که روزی مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما همین مقدار مکلفیم و الا لکان توحید و انا مرتفعا. اما خدای سبحان در درجه اول آینه آفرید، بعد در همه این آینه ها تجلی کرد، در بخش سوم هر کسی خدا را در این آینه میبیند. معاذ الله اگر ما بخوایم تشبیه بکنیم، اگر آفتاب تجلی کرده در آینه ها، هر آینه به اندازه خود آفتاب را نشون میدهد. این که میگن هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد یعنی در حیطه خودش، نه این که بالا میرود و گوشه از گوشه های خدا را میشناسد. اونجا چون بالا رفتنی نیست. به هر تقدیر خدای سبحان ما به لقای او میرسیم، غالبا به لقای اسماء حسنا میرسیم. اگر انشاءالله مؤمن بودیم به لقای اسماء جمال و رحمت و عفو و مغفرت و بخشش الهی میرسیم. اگر خدای ناکرده تبهکار بودیم، خدا را با اسم جلال و قهار و با انا من المجرمین منتقمون ملاقات میکنیم. همین هایی که باور ندارن جهان خدایی دارد در قیامه میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، هم خدا را در حد خودشون در محدوده آینه میبینن، نه در محدوده خود ذات اقدس را، و هم جهنم او را مشاهده میکنن. بنابراین مسئله لقاء الله برای هر کسی در حد خاص خودش مطرح است. هیچ کس نیست که به لقای الهی نرود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. حالا یا اسماء رحمت و عنایت الهی را یا اسماء قهر و جلال و انتقام الهی را. منتها مدت میخواهد. فرمود من کان یرجو لقاء الله، یه مدت صبر کنی، فان اجل الله لآتن، این مدت سر رسید که برسد. شما وقتی این نشعه را رها کردید، اونگاه لقاء الله نصیب شما می شود. اونایی که به موت ارادی مرده اند، اجلشون آمده است. اینا کسانی هستند که این مدت را گذروندن. در دنیا که هستن نظیر حارثه بن مالک که مرحوم کلری نقل کرده که کأنی انظروا الی عرش الرحمن، اینا در حد خودشون به لقاء الله در دنیا رسیدن. یعنی چیزی مانع از شهود الهی نیست. بر تقدیر این لقا یقینی است برای برخی ها، هم در دنیاست هم در آخرت. نظیر انسان‌های کامل، پیغمبر، اهل بیت علیهم السلام. برای دیگران بعد از رسیدن اجلشون، اونا خدا را ملاقات میکنن، یعنی اسمای الهی را. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. این شأن نزول هایی که برای این آیات کردن، هر کدام اینها بر فرض صحت سند در جای خود معتبر است، ولی هیچ کدام مخصص عموم یا مقید اطلاق نیستند. آیه می تواند به عموم اطلاق خود باقی باشد. اون فشارهایی که در مکه بر عمار و امثال عمار وارد شده است، اینا به عنوان مصداق روشن و شفاف است، اختصاصی به اون سرزمین اون افراد ندارد. عمده مسئله جهاد است. فرمود شما در سرزمین مکه الان که مبتلا هستید به صنادید قریش، اگر جهاد کردید برای خودتون جهاد میکنید، خدا از هر عالم بی نیاز است. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، اگر کسی جهاد کرد به سود خود جهاد کرد، البته نفعش به مملکت و امت و امثال ذالک میرسد، ولی بهره اساسی را خود مجاهد و مدافع میبرد، چون خدا از هر دو عالم بی نیاز است. عمده مسئله جهاد و اقسام جهاد است. اون چی که در مکه اتفاق افتاد و می تواند شأن نزول باشد، همین جهاد اصغر است. جهاد را هم به سه قسم تقسیم کردن. گفتن جهاد اصغر است و جهاد اوسط است و جهاد اکبر. چون غالبا ما دسترسی به جهاد اکبر نداریم، همین جهاد اوسط را به نام جهاد اکبر برای ماها معرفی میکنند. مثل اونایی که به علم تجریدی راه نداشتن، این نیمه تجریدی مسئله ریاضی را قله میپنداشتن، به خیال میکردن ملکه علوم ریاضیات است، در حالی که ریاضیات تو همه این غریب همکف است. علم همکف همون علم تجریدی است، تجریدی حسی، بعد علم ریاضی، بعد تجدید کلامی، بعد تجدید فلسفی، بعد تجدید عرفان نظری، بعد قلش هم علم شهودی. اینا چون به بالاتر دسترسی نداشتن، خیال میکردن که ریاضیات ملکه علوم. ما هم غالبا به اون قله دسترسی نداریم، این جهاد اوسط را جهاد اکبر مینامیم. و اگر در اون روایت معروف بود مبارک رسول گرامی، جهاد اکبر این جهاد اکبر نسبی است. جهاد اصغر همین است که انسان با دشمن بیرون می جنگد که معروف است. جهاد اوسط این است که با اعدا عدو بشه نفس و کلتی بین جنبک. تو روایات هم آمده است که جاهد و احوا اکن کما تو جاهدون اعدا اکن. همونطوری که با دشمن بیرون می جنگید با دشمن درون هم که هوس است به جنگید. این جهاد اوسط است که انسان سعی میکند آدم عادل با تقوای خوبی باشد. همین این جهاد اوسط در حد تأمین رهتوشه و زاد است که فرمود تزود و فعن خیر از زاد تقوا زاد توشه تهیه کنی. جهاد اوسط برای تهیه توشه است، تقوا توشه است، عدالت توشه است، عبادت توشه است. توشه مستحضری برای راه است که انسان را به مقصد برساند. خب اگر تزود و فعن خیر از زاد تقوا زاد تهیه کردی، این سوال از اون به بعد مطرح است که خب ما زاد و توشه تهیه کردیم که کجا بریم؟ پس یه مقصدی هست. یک یعنی یک. حالا که به مقصد رسیدیم، مقصود ما در اون مقصد چیست؟ دو یعنی دو. این دو مونده است، اونو میگن جهاد اکبر. جهاد اکبر این نیست که انسان تلاش و کوشش بکنه در حد شیخ انصاری بشه، آدم خوب بشه. جهاد اکبر اینه که در حد بحر العلوم بشه، ببینه. یه وقت انسان تلاش و کوشش میکند میشه منتظر ولی است، بله این میشه جهاد اوسط. یه وقتی هر وقت خواست خدمت حضرت برسد میرسد، اون میشه جهاد اکبر. هر وقت خواست بهشت ببینه میبینه، هر وقت خواست جهنم رو ببینه میبینه. این بیان نورانی هست می در خطبه حمام که فرمود هم و جنه که من قدرها، هم و نار که من قدرها. همینه، هر وقت خواست در جهنم رو باز کنه ببینه کیا دارن میسوزن ببینه، هر وقت خواست در بهشت رو باز کنه ببینه کیا متنعمن میبینه. جهاد اکبر تلاش و کوشش بین عقل است و قلب، نه بین عقل و نفس. بین حکمت است و عرفان، نه اینکه میخواد آدم خوب باشه. آدم خوب هست، این کفشه، این اولین شرطشه. نه میخواد بفهمه، میخواد ببینه. ببینه یعنی ببینه. تو قرآن که آمده کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اون راه را طی کرده باشید هم اکنون جهنم رو میبینید. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بعد از مرگ کافر هم میبینه. بگه ربنا ابصرنا و سمعنا. این جهاد اکبر عبارت از انتقال از مفهوم به مشهود است. خیلی از بزرگان ما میشن جامعه معقول و منقول، اما اوحدی از اهل معنا هستند که جامع معقول و منقول و مشهودند. اون مال اوحدی است، یعنی واقعا بهشت ببینه، واقعا جهنم ببینه. این بیان نورانی است می سلام الله در خطبه حمام. متاسفانه سید رضی گوشه از این رو نقل کرد و تقطیع کرد. اون خطبه که دارد مردان الهی کسانی هستند که قد احیا عقله و امات نفسه، رفتن تا به باب سراب رسیدن. اون هم گوشه از همین خطبه حمام است، منتها ایشون تقدیر کرده. اگر کسی مجموعه خطبه را یک جا ببینه اونگاه میفهمه چرا اون شرمنده سعقتن کار نفس و بیها بیهوش شد و افتاد و مرد. خب بنابراین جهاد اکبر که در دسترس ماهانیست اینه که انسان از مفهوم به مشهود منتقل بشود، یعنی همکنون جهنم را ببیند، همکنون بهشت را ببیند، همکنون زوزه های کلاب جهنم را بشنود. خب او ادعا کرده در محضر پیغمبر، پیغمبرم تصدیق کرد همود عبد نور الله قلبه فسقه. خب اینی که مرحوم کرینی در جلد دوم کافی نقل کرده که حارث بن مالک گفت من گویا عرش خدا را میبینم، گویا زوزه سگان جهنم را میشنوم. اوا یعنی زوزه. اینا که نس سگ درندگی میکنن، خب کلاب نارن و زوزه میکشن. اینا که بیان ندارن، اینا اوا دارن، اینا نهیق دارن. خب من اینا رو میشنوم. حضرت فرمود عبد النور الله قلبه و پس این میشه جهاد اکبر. پس جهاد اوسط اینی که آدم با نفس مجاهد کنه، بشه آدم خوب، بشه با تقوا، بشه عادل، ره توشه تهیه کرده، زادراه تهیه کرده. این تزود و فعل خیر زاد تقوا نشون بده که از این به بعد هم خبری هست. من که آدم زاد رو برای چی میخواد؟ الان کسی مشهد مشرف میشه یه ره توشه این میخواد بالاخره دیگه. خب ره توشش برای اینه که این رو تا مشهد برسونه. از اون بعد چی؟ از اون بعد مقصودی دارد، زیارت امام هست. این نرفت مشهد که بگرده، که رفته به حضور حضرت برسه. تا مشهد رفتن توشه میخواهد. مشهد مقصد است، مقصودی و زیارت سامع الحجج علیه السلام است. پس ما یه راهی داریم، یک زاده راه، یه مقصدی داریم و یک مقصود. تقوا و آدم خوب شدن و عادل و با تقوا شدن راه است. راه یعنی راه. پس معنیش بالاتر از راه چیز دیگه هم هست دیگه. تزودوا فإن خیر الزاد تقوا، یعنی بدان که بعد از اینجا هم قله ای هست. منتها او را برای اوحدی گفتن، اوحدی رو گفتن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مقصود اینه که ما بهشت رو هم اکنون ببینیم، جهنم رو هم اکنون ببینیم و اهل بهشت و اهل جهنم رو ببینیم. اینا قله جهاد است. پس بنابراین جهاد از مرتبه ضعیف شروع میشه، جهاد اصغر است، بعد جهاد اوسط است، بعد جهاد اکبر. البته شأن نزول این و تطبیق این نسبت به همون جهاد اصغر است که مردم مکه مبتلا بودند و مجاهدت می‌کردند و ذات اقدس اله اونها را دعوت به صبر و بردباری کرد. فرمود اگر شما مؤمن بودید و عمل صالح انجام دادید، یعنی دو تا کار کردید، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی، هم آدم خوب بودی یعنی جانتون پاک بود بل ایمان، هم کار خوب کردید یعنی واجبها را انجام دادید و محرمات ترک کردید یعنی حسن فعلی، اگر حسن فاعلی بود به عنوان الذین آمنو و حسن فعلی بود به عنوان عمل الصالحات، من هم دوتا کار میکنم. شما که معصوم نیستی، خیلی از شما عادل هم نیستی، بالاخره لغزش هایی دارید. ما هیچ کدام اون لغزش شما رو به حساب نمیاریم، ما اون لغزش ها رو میپوشونیم. در صورتی که حق مردم رو ضایع نکرده باشید، ظلمی نکرده باشید، ما اون لغزش ها شما رو میپوشونیم. بعد شما رو به عنوانی که دارای اعمال صالح هستید به محکمه دعوت میکنیم، میخوام بسنجیم. وقتی هم میخوام بسنجیم، اون اعمال ضعیفتون رو ترازو نمیارید. شما که 1000 تا عمل دارید، 100 تا عمل دارید از ریز و درشت، ما فقط اون درشتا رو حساب میکنیم، بقیه رو به حساب اون درشتا به شما جزا میدیم. شما این دست فروش ها که طبق دارند و میوه دارند، در هر طبقی بالاخره 5-6 داشت درشت است. خب اگه کسی بخواد کریمانه با این سیب فروش معامله کنه، اون 5-6 تا که درشت است او رو قیمت میکنه، بقیه رو هم مثل همون میخره دیگه. این حساب کریمانه است. تا اون بالاخره شما 1000 تا عمل داشته باشید، 5-6 داشت برجسته است، ما همه رو هم به حساب اون 5-6 تا شما میخریم. این ورنگزیان نام احسن ما کان یعملون است و ارزش اون احسن اعمال با شما حاصل کنید. این میشه من جاب الحسن فلا خیر منها. دیگه از این بالاتر فرضی ندارد. فرمود اون زشتی هاتون رو که ما به حساب نمیاریم، این خوبی هاتونم، اون ضعیف هاتونم مثل متوسط نمیخرین، بلکه ضعیف و متوسط رو مثل اون احسن میخرین. این میشه کریمانه برخورد کردن، این میشه با خدای کریم معامله کردن، که فرمود اگر کسی این کار رو بکند فالذین آمنوا، یک از در عقیده باید پاک باشه، حسن فاعلی و عمل و صالحات، از در عمل هم باید بالاخره باید واجباش انجام بده، محرمات ترک بکنه، این کار رو بکند، ما هم سه تا کار میکنیم. اون لغزش های او را می پوشانیم، مکفر سیئاتیم یا مکفر سیئات، این کار رو بکنیم و دو تا کار دیگر بکنیم، همه اعمالشون رو قبول میکنیم و اما همه اعمال رو به حساب برجسته ترین اعمالشون پاداش میدهیم. ور نجزیان نهام احسن الذی کانوا یعملون، بالاخره تو هزار تا عمل یکی دو تاش خیلی برجسته است، ما همه رو به حساب همون دو تا عمل پاداش میدیم. خب تکفیر اینه که بدون حساب باشه، این با حسابه دیگه، و اون در صحنه عمل همش محفوظه. من یعمل مثقال ذره شرا یره، دیگه تکفیری نشده، احراضی نشده، همش حاضره. اون به بعد ما زشتی ها رو میپوشونیم، یک، خوبی ها رو میپذیریم، دو، و این ضعیف ها را و متوسط ها را به حساب اون اعلا و برجسته میاریم، سه. نه اینکه اینجا به صورت تکفیر باشه یا به صورت احباط باشه، نه، من یه عمل مثقال ذره شرا یره، اونجا میبیند ذات اقدس اله دارد این سیئات او را میپوشوند و امثال ذلک. خب در جریان جهاد، حالا که ما دستمون به اون قله نمیرسد، این اولی و دومی رو باید رعایت کنیم. دومی که وظیفه عمومی ماست، مواظب باشیم که بالاخره اعدا عدو ما که نفس است، حرف او رو گوش ندیم، با او بجنگیم، مشکلی پیدا نکنیم انشاءالله. امیدوار است که برابر شأن نزول این در مکه نازل شد، فشاری هم که برای عمار و امثال ذلک شد، اینا به عنوان شأن نزول این آیات است. ما هم تو محرم هم هستیم، جریان سید شهدا سلام الله علیه هم مطرح هست. الان اون چه که مسئله روز ماست جهاد اصغر. البته اگر کسی در جهاد اوسط تا حدی توفیق پیدا کرد، این میتواند در جهاد اصغر موفق بشه. ما الان تو جریان محرم و در جریان سید شهدا هستیم و شما بزرگوارا هم رهبران شیعه هستید که به لطف الهی نهضت حسینی رو باید بررسی کنید. اما حیفه که عزاداری به سر پیغمبر به همین مسائل عاطفی و گریه کردن و اینها ختم بشه. ببینید دین آمده مسئله جهاد را در ردیف بهترین عبادتهای ما قرار داده. ما یه عبادت رسمی داریم به عنوان اعتکاف که خود پیغمبر در دهه آخر ماه رمضان میرفت در مسجد معتکف میشدن. این اعتکاف اقلش 3 روز است، اکثرش حد خاصی ندارد. خب این اعتکاف به عنوان یه عبادت رسمی است، یه مرزی دارد، اقلش 3 روز. تو کتاب جهاد ملاحظه فرمودید بحثی از مباحث کتاب جهاد به مرابطه برمیگردد. این رو عرض بکنم برای اینکه عزیزانی که تو با پژاک و تو مرزها و یا مرز کردستان یا مرزهای شمال غربی دارن کار میکنن، همین را که دسترسی به اینا پیدا کردید، اینا رو واقعا با تشویق بکنید. خب این مرزداری نظیر اعتکاف یه عبادت رسمی است. اگر کسی بخواهد مرزدار باشد، مرابطه داشته باشد، اقلش 3 روز است، اکثرش 40 روز است. حالا بعد از 40 روز که جهاد پیدا میکند چیز دیگه است. خب یه وقت هست کسی میره تو مسجد 3 روز عبادت میکند میشه معتکف، یه وقت کسی سلاح دست میگیره میره مرز نگه میداره که پژاک و امثال پژاک مزاحم نشن، میشه مرابط. دین هم برای مرابطه حکم فقهی دارد، حدش مشخص کرده، مرزش مشخص کرده، ثوابش مشخص کرده، اعتکاف تو مسجد رو هم حدش مشخص کرده، ثوابش مشخص کرده. نباید از مسجد بیاد بیرون مگر برای ضرورت، اونم نباید مرز ترک کنه مگر برای ضرورت. این میبینید مهمترین عبادت ما که اعتکاف است، به قدری اعتکاف مهم است که روزه که از ارکان 5 گانه دین ماست تازه شرط اوست. همونطوری که وضو شرط نماز است، روزه با این که از اون مبانی 5 دین است تازه شرط اعتکاف است. اعتکاف چه جلال و عظمتی دارد که تازه روز شرط اوست. خب این اعتکاف که 3 روزه است و روز شرط اوست، مشابه این تو مرزهاست. این مسئله روزخانی یه چیزی نیست که انسان خودش مطالعه بکنه بره منبر. ما پذیرفتیم که وجود مبارک سید شهدا از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ماست که حسین و من. خب پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر فرمود نماز باید بخونید. آمده نماز خونده، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. فرمود باید حج برید. همه رو جمع کرده برده سرزمین وحی، فرمود خذوا عنی مناسککم. اون غزوه ها و امثال زاره که بر حضرت تحمیل کردن، خب مردم از نزدیک دیدن. اما این جهاد را، این استقلال را، این حریت را، این امنیت را، این عظمت را، این شهادت را، بالاخره یک کسی باید باشه یاد مردم بده، بگه مردم از من مبارزه را، استقلال طلبی را، آزادی را، امنیت یاد بگیرید. این برای اونها ذوات قدسی یسر نشد. سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیه آمده به میدان با همه تشکیلات و جلال شکوهش، فرمود ایها الناس خذوا عنی استقلالکم و دفاعکم و جهادکم و حریتکم و شهادتکم. مردم دین جهاد آورده، شهادت آورده، استقلال طلبی آورده، آزادی خواهی آورده. ببینید چیه اون حرفهایی که تو کتاب هاست که کافی نیست. اگر کافی بود که پیغمبر مکه نمی رفت، نمی فرمود خذوا عنی مناسککم. شما شنیدید شهادتی هست، اما نمیدونید شهادت یعنی چی. که خذوا عنی شهادتکم، استقلال مملکت را شنیدید، اما نمیدونید چجوری دین را مستقل کرد. که خذوا عنی استقلالکم، شنیدید ملتی باید آزاد باشد، اما آزادی را که نچشیدید. خذوا عنی حریتکم. اون خواهر سلام الله علیه هم همین طوره. این جریان عقیله بنی هاشم مال هر دو است، هم حسین بن علی عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا. این تاک تای تنیس نیست، این تاک تای مبالغه است. میگیم آدم خلیفت الله است، نمیگیم خلیف الله است. که این خلیفت الله یه خیلی لیاقت دارد جانشینی ذات اقدس الهی را داشته باشد. تا تای مبالغه است، هم حسین بن علی عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا عقیله بنی هاشم است. هم این میگوید خذوا عنی شهادتکم، هم اون میگوید خذوا عنی اسارتکم. این که ببینید یه عده در اسارت بیگانه و صدام بودن و خم به ابروشون نیامد، برای اینکه از زینب کبرا سلام الله علیها شنیدن خذوا عنی اسارتکم. آدم وقتی آزاده میشه چجور آزاده باشه؟ وقتی شهید میشه چجور شهید میشه؟ اینا یه مکتب عمیق علمیست، اینها باید در منبرها گفته بشه. البته اون عزاداری و اشک و ناله کردن که فخر همه ماست، اما بالاخره این آمده بگوید خذوا عنی شهادتکم. وگرنه این همه انبیا را کشتن، چطور خبری از اونا نیست؟ قتل همال انبیا و غیر حق، یقتلون النبیین و غیر حق، اما اینجور نیست کسی برشون در عالم سر و سینه بزنه. خب 70 میلیون پاک شدن در جنگ جهانی دوم، اما 72 نفر کل عالم رو گرفتن با عشق محض، با روزه محض، با مدعای محض نیست. باید این مکتب باز بشه که این چی آورده که این 72 نفر همچنان موندن بیش از 1000 سال، این 70 میلیون همچنان رفتن پاک شدن که پاک شدن. اونا مظلومانه کشته شدن، این تو نیست که در جنگ جهانی این بیچاره ها که خاک شدن تقصیری داشته باشن. بنابراین یه وقتی بینید 70 میلیون خاک میشن خبری نیست، 72 نفر شهید میشن و کل عالم رو تسخیر میکنن. الان تو محرم اینشون بزرگوارا باید بگید حسین بن علی گفت مردم همونطوری که جدم رفته مکه گفت حج رو از من یاد بگیرید، الان شهادت از من ببینید. یکی از برکات همون جریان غزه بود که این روزها شهیدی. این برای جهان پیام داد. اون که در قتلگاه فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَقُولُوا، این به شیعه گفته، به سنی گفته، به مسیحی گفته، هر جای عالم سخن از مبارزه حق علیه باطل باشد نام حسین ابن علی می درخشد. صلوات الله و سلام علیه و الحمد لله رب العالمین.